بر سر این مسئله دعوا شد. یکی از اونها یک رگبار هوایی هم شلیک کرد. آقای ملکی اومد و پرسید که چی شده؟ قضیه رو که گفتم، یکی از اونها گفت ما می‌خواستیم این اتاق‌ها رو بگیریم. قرار شد دو تا اتاق از ساختمون در اختیار اونها باشه. دو تا اتاق دیگر هم مال ما شد. یک شب اونجا موندیم. فردا به منطقه برگشتیم. قرار شد تعدادی از گردان‌ها رو ترخیص کنم. آقای علوی به من گفت حمیدنیا گفته گردان‌هایی رو که به کار نگرفتیم دیگه لازم نیست فعال کنیم. با خودم فکر می‌کردم که اگر عملیات فتح المبین رو ادامه می‌دادیم می‌تونستیم منطقه العماری عراق رو بگیریم. چرا که ارتش عراق در ارتفاعات نیرو نداشت. در صورتی که ما نیروی زیادی هم داشتیم، اما خب نرفتیم. مطلب دیگری هم برای من خیلی جالب بود. نحوه پخش گزارش‌های رادیو. خبرنگار از منطقه نبرد اعلام می‌کرد که من الان در منطقه عملیاتی فتح المبین هستم و برای شما مردم قهرمان گزارش می‌کنم. پیام مردم هم به رزمندگان متقابلاً از طریق رادیو پخش می‌شد. یک شور و هیجان عجیبی داشت. بعد از اینکه آقای محسن رضایی دستور داد تعداد گردان‌های منطقه رو کم کنیم، با تشکیل یک خط پدافندی منطقه رو تحویل نیروهای ارتش دادیم. نیروهای خراسان رو از منطقه بیرون کشیدیم و با اونها تصفیه حساب کردیم. به اهواز اومدیم. در محل گلف و قرارگاه کربلا نزد حسن باقری رفتیم. او برای اولین بار به واحد موتوری نامه نوشت تا یک دستگاه توی تا استیشن به ما بدن. اول استیشنی رو آوردن که شیشه شکسته بود. باقری ناراحت شد و گفت حاج نظر نژاد مدرک بهشت داره. دوباره رفتند و یک دستگاه استیشن تقریبا نو آوردن. در اون زمان وجود استیشن در منطقه خیلی مهم بود. حکم غنیمت رو داشت. یک نفر بسیجی بی کله به نام علی رو به عنوان رانندم تعیین کردم. حاج باقر قالیباف و فاضل الحسینی اونجا بودند. حاج باقر قالیباف خیلی ناراحت بود. پرسیدم چرا ناراحتی؟ گفت گردان ما در اختیار تیپ 14 امام حسینه. ستاد پشتیبانی در مورد غذا و لباس بین ما و بچه‌های اصفهان فرق قائل میشه. گفتم برید نزد حاج حسین خرازی. ایشون مشکل رو حل میکنه. ساعت 2 بعد از ظهر به اندیمشک رسیدیم. من جلوی ماشین نشسته بودم و صندلی پشت سرم خالی بود. حاج باقر قالیباف و آقای فاضل الحسینی در قسمت عقب ماشین نشستند. گفتم بچه‌ها شما چیزی خوردین؟ حاج باقر گفت اگه راستشو بخوای دو روزی هست که هیچی نخوردیم. به علی گفتم علی جان برو رستوران چیزی بخوریم. نرسیده به راه آهن رستورانی بود. علی رفت و بدون اینکه به ما چیزی بگه گفت 10-15 سیخ شیشلیک بدون برنج برامون بیارن. ما 4 نفر بودیم. صاحب مغازه گفت که شما 10-15 سیخ رو میخواید چیکار کنید؟ 3-4 سیخ حاج باقر خورد، 3-4 سیخ هم فاضل الحسینی. بعدم به سمت پادگان دو کوهه مقر تیپ امام حسین حرکت کردیم. آقای خرازی در مقر تیپ نبود. جوانی به عنوان جانشین او آنجا بود. حاج باقر شروع به صحبت کرد. ایشون گفت که اینقدر تبعیض چرا؟ بحث این دو نفر تا حدودی به نتیجه رسید. نوبت من بود. گفتم حالا که در عین خوش استقرار پیدا کردید و عملیات هم تمام شده، باید گردان ما رو آزاد کنید یا خط اون قسمت رو به ما تحویل بدید. گفت اونجا رو تحویل نمیدیم اما گردان مرخص. نامش رو نوشت و من به حاج باقر دادم. از اونجا بود که من فهمیدم حاج باقر قالیباف کم آدمی نیست. میدونستم که او فرمانده خیلی خوبیه. در شوش سفارش او رو با آقای علوی کردم و گفتم که این پسر رو حمایت کنید. او پرسید چرا؟ گفتم این بالاخره یکی از فرماندهان خوب خواهد شد. آدم برشداریه. هم خوب حرف میزنه هم آدم بیباکیه. چند روز بعد که به گلف اومدیم حاج باقر همونجا بود. پرسیدم که گردان رو چه کردی؟ گفت بچه ها رو ترخیص کردیم. اتوبوس گرفتیم سوار شدند و رفتند. در همین حین بود که آقای علوی اومد و گفت که آقای محسن رضایی دستور دادن گردان‌ها رو ترخیص نکنید. ما حساب کردیم و دیدیم از 48 گردان 5 گردان مونده و بقیه رفتند. گفتند برید از خرم‌آباد اونها رو برگردونید. گفتم نمیشه از اونجا بچهای بسیجی رو برگردوند. اینها در یک عملیات موفقیت آمیز بودند. الان که به خونه هاشون برمیگردند، شیر هم جلودارشون نیست. بگذارید برن. آقای علوی رفت پیش آقای محسن رضایی و بعد از اونجا زنگ زد که نگران نباشید. بگذارید نیروها برن. گردانها رفتند. به حاج باقر قالیباف گفتم حالا میخوای چیکار کنی؟ گفت من میخوام به تیپ 21 امام رضا برم و گردان بردارم. بعد از عملیات فتح المبین دکتر گفت چشمت عفونت کرده، چون چشم مصنوعی نمیتونه گرد و خاک رو از خودش دفع کنه. با آقای ملکی و آقای حمیدنیا صحبت کردم. گفتند شما هرچه زودتر به مشهد برید. به دسفول اومدم و با هواپیما به مشهد و بیمارستان دکتر علی شریعتی رفتم. این بار هم چیزی حدود 3-4 ماه بستری شدم. در این مدت عملیات بیت المقدس آزاد شد. خیلی ناراحت بودم، ولی دکتر ملکی اجازه بیرون اومدن از بیمارستان رو نداد. مرحله اول عملیات بیت المقدس تمام شد. در مرحله دوم از بیمارستان فرار کردم. بیرون اومدم و سوار اتوبوس شرکت واحد شدم. به مرکز عملیات سپاه مشهد مراجعه کردم. دیدم نیروها به سمت جبهه اعزام میشن. حکم 3 روزه گرفتم و گفتم یک دوری میزنم و برمیگردم. به منطقه رفتم. دیدم همه توی مقر هستند. چراغچی تا منو دید خیلی خوشحال شد. او وقتی خوشحال میشد دستهاش رو به هم میمالید. گفتم چرا دستات رو به هم میمالی؟ گفت از طرفی دلم میخواد تو به عنوان مسئول عملیات بیای و از طرفی دیگر دوست ندارم به زحمت بیفتی. گفتم من اگه بتونم مشکلی نیست. اینکه یه روزی من مسئول تو بودم و امروز شما مسئول من هستی اصلا اهمیت نداره. کار مهمه. آقای علوی که اومد به شدت با من برخورد کرد. روحیم حسابی خراب شد. گفت تو میخوای بمیری؟ گفتم نمیخوام بمیرم. گفت اگه میخوای بمیری بیا خودم بکشمت. با این وضعیتی که به سرت اومده حداقل صبر میکردی تا خوب بشی. شنیدم از بیمارستان فرار کردی. دکتر ملکی گفته معالجه او از دست ما خارج شده و هرچی میگیم گوش نمیده. 7-8 روز موندم. حالم به هم میخورد. باز به بیمارستان مشهد منتقل شدم. دکتر ملکی گفت مؤمن اگه ایستاده بودی به مرحله بعد عملیات میرسیدی. صبر کن معالجت تموم بشه و بعد برو. وقتی رها میکنی زحمات ما رو هم به باد میدی. از این وحشت دارم که چشم دیگت رو هم از دست بدی. گفتم این دفعه اومدم تا خوب بشم. مدتی اونجا موندم که مرحله دوم عملیات بیت المقدس آغاز شد. یه روز دیدم چراغ ماشین ها روشنه. برف پاکن ها ایستاده تکان میخوره. یه دفعه رادیو گفت توجه فرمایید. توجه فرمایید. خرمشهر آزاد شد. دیگه تاب نیاوردم. 10-15 روز بعد از قضیه آزادی خرمشهر به اهواز اومدم. نیروها در تدارک عقب زدن دشمن از اون طرف اروند بودند. قصد آغاز عملیات رمضان رو داشتند. در مقر فرماندهی تیپ 21 امام رضا مسئولیت ها تقسیم شده بود. حاج باقر قالیباف مسئول خط بود. آقای آهنی معاونش. رئیس عملیات هم آقای جواد بود. به آقای چراغچی گفتم اومدم کار کنم. گفت حالا کنار خودمون باش تا بعد ببینیم چی میشه. غیر رسمی به عنوان جانشین چراغچی در عملیات شرکت کردم. تیپ‌های 18 جواد الائمه و 21 امام رضا از خراسان در عملیات رمضان وارد عمل شدند. لشکر نصر هم تشکیل شده بود. هنوز به خوبی روی پا نبودم. از طرف فرماندهی عملیات مشهد برام مسئولیت تعیین نشده بود. فقط به عنوان یک دوست به آقای چراغچی کمک می‌کردم. به همین دلیل فکر کردم بهتر عملیات رمضان رو به خود بچه ها واگذار کنم. یک ماه بعد از عملیات رمضان، نیروها برای عملیات مسلم ابن عقیل آماده شدند. ماهیچه های پا و دستم ترمیم نشده بود. بیهسی اونها ناراحتم میکرد. خارش های فوق‌العاده زیادی داشتم. دوباره به مشهد برگشتم. آذر ماه 1361 رسماً به عنوان مسئول محور تیپ 21 امام رضا منصوب شدم. سه تیپ امام رضا، امام صادق و جواد الائمه در قرارگاه نصر تشکیل شده بودند. شهید حاج محمد ابراهیم همت فرمانده قرارگاه نصر بود. جانشین ایشون حمزه حمید نیا. مسئول طرح عملیات ولی الله چراغچی بود. رئیس ستاد قرارگاه آقای مهدی فرودی و جانشین ایشون آقای تشکری بودند. فرمانده تیپ 21 امام رضا ابوالفضل رفیعی، جانشینشون اسماعیل قانی، معاون دوم ایشون حاج باقر قالیباف، جانشین من آقای حسین خانی، مسئول عملیات تیپ مجید مصباحی، مسئول تیپ 18 جواد الائمه شاملو، جانشین او آقای مهدیان پور، رئیس ستادشون حمید خلخالی، مسئول عملیاتشون آقای شوشتری، مسئول اطلاعاتشون مجید توکلی، فرمانده تیپ امام صادق آقای سعید سامنی پور و جانشینشون نورالله کاظمیان بودند. هر تیپی هم دارای 8-9 گردان بود. فرمانده گردان تیپ 21 امام رضا عبارت بودند از گردان یاسین برادر سعید رعوف، گردان بلعادیات حاج اکبر نجاتی، گردان صف حسن جوان، گردان رد برادر برقانی، گردان الحدید احمد قراقی، گردان کوسر برادر ترابی، مسئول اطلاعات هم علی رضایی بود. قرارگاه تاکتیکی تیپ 21 امام رضا در تپه سبز بود. 3-4 کیلومتر پایین‌تر از جنگل که دوراهی چزابه رو به فکه وصل می‌کرد. داخل سایت چهارم چادر زده بودیم. گردان‌ها در چادر بودند. خب دوستان، پنجمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب بابا نظر رو شنیدید. این کتاب خاطره های شفاهی شهید محمد حسن نظر نژاده که اون رو مصطفی رحیمی بر اساس مصاحبه سید حسین بیضایی با بابا نظر تدوین کرده. ناشر اون هم انتشارات سوره مهره. تا فردا شب و بازخوانی ادامه ماجرا، خدا حافظ.
شبانگاه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر و سلامتی و آرامش و سکوت باشه انشاءالله. یه سلامی عرض میکنیم به همه شب بیداران عزیز، اونهایی که تا بامداد مشغول کار هستن تا انشاءالله خدمت رسان مردم عزیزمون باشن، بهشون سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. متشکریم که شنونده رادیو تهران هستید و با سامانه پیامکی 3094 ارتباط خودتون رو برقرار کردید. بریم و یکی از ترانه های درخواستی رو که برای ما ارسال کردید توسط این سامانه پیامکی با هم بشنویم. من باز هم خدمت شما خواهم بود.
Thank you.
شبانگاه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر باشه انشاءالله. بله، ترانه زیبایی بود از مهرداد شهسوارزاده که درخواست کرده بودید و آقای ابراهیمی تهیه کننده خوبمون رو برای شما پخش کردن. تا دقایق دیگه هم وارد بامداد روز شنبه میشیم. برای شما اول هفته پربار و پر از برکت آرزو میکنیم. اما در ادامه برنامه ما عنوانش هست ایران حماسی که با هم میشنویم.
ایران حماسی اینجا قلمرو ایران است، ژواک صدای خاک، تنین نوای آب و روایت تاریخ هزاران ساله، سرزمینی که نامش با سرود عشق و مقاومت گره خورده است، از سپیددم کهن‌ترین ایام تا به امروز. ایران با تمامی فرازها و فرودها، با هر سختی و هر شادمانی، همواره چون کوه استوار قامت برافراشته و سربلند ایستاده است. اینجاست دیاری که قلبها از عشق وطن میتپند و دستها برای آبادانی ایران به هم گره میخورند. هر خشت این بنا از اراده پورادین حکایت دارد و هر نفس از عشقی بیکران به این سرزمین پاک نشأت میگیرد. ایران نگارخانه ای از تاریخ و جغرافیایی از شور و حماسه است. ایران ریشه های در خاک، سر به آسمان، چشمان دل را فرو ببندیم و در صفحات زرین تاریخ پرشکوه این دیار سفری کوتاه را آغاز کنیم.
و هر جایی که ایران قلب و روح به تو پیوند خرده ردی بود، فقط با عشق تو آرومی بود، کسی بازادگان اسمتی بود، به عشق رود کارون و خلیج تا عبد فاسد، یه ایرونی مجنونم که ملیبه ایرونم، به عشق کوه البرز و به عشق مردم خوبت، به تو وابسته ایمنم وطن ای میهنم
از عمق هزارها، از دوران کوروش کبیر که فرمان عدالت را بر جهان جاری ساخت، تا عظمت بی‌بدیل تخت جمشید، تا درخشش نور دانش ابن سینا و ژرفای خرد فردوسی بزرگ، ایران تنها نامی بر نقشه تاریخ جغرافیا نیست. ایران روحی است جاویدان، فرهنگی است عمیق و تمدنی است ریشه‌دار که بن آن تا اعماق خاک فرو رفته و شاخه‌هایش تا بلندای ستارگان اوج گرفته است.